بسم الله الرحمن الرحیم.
این حرفایی که خیلی اگه به اینا عقیده داشتن و داشته باشیم خیلی از مشکلات به وجود میاد. یه تعبیر دیگه‌اش که اینا اوج عرفان واقعیه، میگه بین محبت و مهنت ملازمه است توی عالم. خیلی تعبیر قشنگه. او را گفتم راجب یکی از رزمنده ها بچه ها صحبت میکنه، میگه بهش گفتم تو که میگوی از محبینی، چرا در مهنت گرفتاری و بیش از ما مبتلای بلایی؟ میگه اون دیگری گفت با پوزخند، گفت مگر میشود که محبت بی مهنت باشد؟ هر جا محبت میرود مهنت با وی است. یعنی هر جا عشق هست رنج و تلاش و مشکلات هم هست، باید فداکاری کنی، باید هزینه بپردازه. مگر اینانی که الان 10 روز است در میان تنگ کنار خاکریز و سنگر زیر آتش مقاومت میکنند و تا پس فردا بیشتر آنان دیگر در قفس دنیا نیستند و شهید خواهند شد، یعنی آیا اینان از محبین نیستند؟ بیش از همه در مهنتند. بعد میگه که در جایی دیدم که مهنت و محبت به هم رسیدند، در هم نگریستند، با یکدیگر گفتند هر دو به یکدیگر میمانیم. آن چگونه است؟ محبت و مهنت به لحاظ ادبیات و لفظ شبیه همن دیگه، خیلی وجود کتبیشون شبیه همه. میگه مهنت محبت را گفت که تو محبتی و من مهنتم، هر کجا تو باشی من با تو خواهم بود. یعنی هر جا عشق و ایمان هست زحمت و فداکاری و تلاش هست. ما را در صورت چون یکدیگر نگاشتند، ما هر دو ندیمان یکدیگریم، ما را از یکدیگر چاره نیست. هر کجا آفتاب محبت برآمد، سایه مهنت و بلا چاره نیست. محشور با یعنی متون اخلاقی و عرفانی و ایناست. این نصر همون نصر، این حرفا این حرفاست، ولی ایشون داره صادقانه میگه. آخه ما همینا رو تو دیوار بلدیم بگیم. الان اگه بخوایم من برای شما یه علمه دکلمه بکنم از همینا، یکم هم قشنگتر تزه. ولی خب اینا معلومه که رو هوایه. هر که دعوی محبت کند و مهنت او را عین نعمت نباشد، وی در دعوی خیش صادق نباشد. میگه یعنی وقتی عاشقی که از این مشکلات لذت ببری، یعنی درد، گرسنگی، دربدری، فداکاری، اینا رو که میای به جای که ناراحت بشی لذت ببری، کیف کنی. اگه کیف کردی وقت معلوم میشه که، میگه هوا تفتیده و داغ و خشک است تو عملیات، همه تشنند، دشمن یک لحظه باران گلوله را قطع نمی کند، بعضی زخمی شدند، بعضی تشنند، زمان هر لحظه آبستن حادثه ای تازه، حادثه ای در پی حادثه است. میگه هر لحظه که میگذره بچه‌ها دارن شهید میشن جلوی چشم ما. سوال میکنه کی غایبه؟ رفرف عشق بنازم که برد عاشق را تا به جایی که نباشد دیگر آنجا جایی. میگه لحظه ای فکر کافیست ببین. سوال میکنه میگم کی حاضره که غایب؟ حالا میگه بچه‌ای که آمدن جبهه شهید شدن تو کلاسش میگن کی غایبه؟ میگم فلانی. میگه که او حاضره، شما غایبه. او که آمده منطقه، او حاضره. او از مدرسه، از دفتر، از انجمن، از اتحادیه فرار کرد، در نهایت برای هیچ یک گزارش و مشق ننوشت، رفت در رملاباد، در فکه ابو غریب شرحانی، گرمای زندگی را در جانش ریخت، درس رفتن آموخت و از زمین گریخت. وقتی در صبحگاه نام او و دیگران را پرسیدند، بپرسند چه خواهیم گفت؟ آیا کسی جرأت دارد بگوید غایب؟ آیا براستی آنان غایبند و ما شاهد و حاضر؟ باز شهادت چند تا بچه های اطلاعات لشکر شهید میشن. میمیسه تو یاد داشته دیگرش که محمد شهید شد، حمید شهید شد. یا رب چه دشوار است دیگر ماندن در میان، خدا یا پشتم شکست، غم در سینه نشست، از رفتن بچه ها رنجور نیستم، از بودن خود در رنجم، میدانم که آنان هستند و من نیستم. یا الله اون صحنه چه صحنه است، میان هیاهوی بهشتیان، یاران وارد میشوند، رفقایی که رفتن شهید شدند. حضرت سیدالشهدا به پیشواز شاگردانش میآید، چه قیامتی است الان آنجا. این بچه‌ای که شهید شدن میگه الان اونجا چه قیامتیه، این بچه‌ها که رفتن ما موندیم. خدایا هر چه بهترین ها را میبری، ما را هم به حرمت خون این عزیزان با آنها ببر. تو یادداشت ججیش هم میگه دیگه من خسته شدم و خواهم برم. هر کس جان نداد مگر هدف چیست، حقیقت چیست؟ امروز با موتور همراه حمید از جاده فلان نزدیک جنگل فلان رد می شدیم. همه وجود من نگاه شده بود به رمل ها و بوته ها و تپه ها، از ترس اینکه کمین نخوریم، از ترس کسانی، از چه کسانی میترسیدیم؟ از کسانی که از ما ترسوتر بودند و بزدلتر. او را گفتم اگر همینقدر از خدای قادر متعال بصیر بترسیم چه خوب میشود. همینقدر که الان از دشمن میترسیم که نکنه بزنه، اگر همینقدر از خدا میترسیم چقدر خوب میترسیدیم، چقدر خوب بود. انسان متعالی میشود اگر همینقدر از خدا بترسد، راه قرب او را میپیماید. شما فرض کنید سوار موتور رفتی گشت شناسایی، تو اون شرایطی همچین چیزایی میاد تو ذهن. خب یه آدم تو شرایط تو ذهن بنده میاد که آ کتاب الان نخوره، وقت نگیرن ما را، آیا سالم برمیگردیم بر نمیگردیم. این تو لحظه اینا تو ذهنش میاد. یه آدم میگه هدف سالک رو موتور رفته گشت شناسایی، اینا تو ذهنشه. میگه بعد برگشته نشسته نوشته، میگه هدف سالک رسیدن به مقام انسانی است که در آن معنا به آرامش، به آرامش کافی میرسد. در توکل به حق غنی میشود، با تیغ یقین گردن دیو شک را میزند، به صدق میرسد، به مکان انسانیت عروج میکند. وسط عملیات تو گشت شناسایی اینا تو ذهن و قلب یک مجاهد فی سبیل الله. دنیا اینا رو نمیفهمه. یعنی شما یادداشتای امثال شهید فروزی رو بدید الان کارشناسای برجسته دنیا تو سیا و پنتاگون، سرویس های جاسوسی غرب، اینا رو بشینیم تحلیل کنیم، اصلا نمیدونن چی اینا، اینا دیوانه. اینا از خداخوانی به خدادانی میرسد، تسلط به نفس پیدا کنیم، تقوا و تزکیه. الان کسی که تو جنگ داره سر میلیمتر میلیمتر میجنگه، بدونه که شهید فروزی به نمایندگی از این بچه‌ها میگه ما برای خاک نمیجنگیم. خواهش میکنم دقت کنید. خبر رسیده از بچه های اطلاعات لشکر که شهید شدن چند تا. خرداد 65 که 6-7 ماه بعد شهید شده. میگه امروز تا یه تماس تلفنی با برادران لشکر خبر ناگوار شنیدم که کمرم شکست. گویی آب سرد بر رویم ریختند، اما به ناگاه گرم شدم، تمام وجودم را حرارت گرفت. دنبال جایی گشتم که اندکی بیارامم و سیلاب عشق از گونه را جلوگیر شدم، جلوی عشقم را بگیرم. خبر از دست دادن یاران صدیق که اینجا رو گوش کنید، که اگر بحث بر سر خاک و زمین و میهن بود، حاضر نبودیم یک مو از سر اینها کم شد. اگر بحث خبر از دست دادن یارانی صدیق به من رسید که اگر بحث بر سر خاک و زمین و میهن بود، حاضر نبودیم یک مو از سر آنها کم شود و ما بتوانیم مهران حتی خرمشهر را در دست خود نگه داریم، یا بصره و فاو را. میگه ما برای بصره و فاو و خرمشهر و خاک و اینا نجنگیم، نمیجنگیم. تمام این خاک ها رو هم به اندازه یک عرضی بچه ها ارزش نداریم. خب پس چیه؟ میگه من حاضر نبودم برای خلاصی خرمشهر، مهران، بصره و فاو حتی یک عرضی بچه ها کشته شهید بشه، زیرا یک موی این اولیاء خدا بر دنیا و مافیها ارزش دارد. خبر بسیار تکان دهنده است. شهادت سرداران گمنام اطلاعات عملیات لشکر، حماسه آفرینان خیبر و بدر و الفجر 8، مدافعانی که در مهران می‌جنگند، همه ناگهان از میان ما رفتند. مهدی شوشتری، مسعود توکلی، میرزایی و رفقایی که خب اینا رو بودیم، یعنی جان فدای اسلام و فدای حقیقته. یه جا دیگه اینایی که میگن که آقا تو این جنگ میگن انتخاب کنید در مبارزه سیاسی، شما اهل ایدئولوژی و مکتبین یا اهل عقل و محاسبه این. درسته؟ این هم نمیفهمن فلسفه این تفکر رو. این فرودی که حالا یادداشتشو بخونید تا اوج ایمان و اخلاص و معنویت شو بفهمید، همین آدم بعد از عملیات والفجر 8 اومده جنبندی کنه. میگه این چند روز بالاش میشه تیترش اینه، هنر خوب جنگیدن. یعنی هم ایمان به غیب اصل مسئله است، بعد عقلانیت تجربی، عقل تجربی نظامی و همطور خود انتقادی. میگه از خودمون باید انتقاد کنیم که تو عملیات قبلی، تو این عملیات چه اشتباهاتی کردیم. اینا که خیال میکنن جهاد اسلامی و جنگ ما بسیجی ها همجور سرخپوستی میرفتن، همجوری میرفتن جلو. نه اینجوری نبود واقعا. میگه این چند روز بلا اجبار در خانه ماندم، رفت و آمدها کم شد. در فکر این بودم که گوشه ای از والفجر 8 را تا حد چشمنداز یک بسیجی تدوین کنم. جنگ در رأس امور است، پهندشت زندگی و مرگ یک امت است، راهی است که به پایندگی یا نابودی ما منجر می شود. بدین سبب مطالعه دقیق و عمیق جنگ ضرورت پیدا می کند. این یک شرح عملیاتی است. اما نه واقع گرایی صرف مادی. و مگه من به عنوان جنگ رو میخوایم تحلیل کنیم ببینیم توی یک عملیات نقاط قوت و ضعف ما چی بود؟ میگه از یک طرف باید با یک چشم خشک علمی به قضیه نگاه کنیم ببینیم تو عملیات کجاها اشتباه کردیم و میتونستیم نکنیم، تجربیات جنبندی کنیم برای عملیات بعد. در این حال هیچ منافاتی ندارد با توکل به خدا. عبارتش اینه، میگه با اینکه خود شاهد امدادهای آشکار خداوند، نه امداد غیبی، امداد آشکار خداوند در شروع و ادامه عملیات بودیم، اما برای اینکه بهتر بتوانیم ضعف‌هایمان را بشناسیم و قوت‌ها را تقویت کنیم، یک بار دیگر همه چیز را از دیدگاه بشری و مادی بررسی می‌کنیم. دقت کنید، اینا مهمه. هرچند معتقدم که نصر و پیروزی از آن خدا و نزد خداست و خداست که عطا می‌کند و شکست هم باشد باز ناشی از ماست، هر جا ما عقب می‌ریم مشکل ماست، هر جا جلو می‌ریم لطف خداست. اینا رو میگه، همه رو تو یاد داشت. میگه در با نصرت‌های الهی مغرور نشویم، ضعف‌ها رو برطرف کنیم. و این جمله سلاح، اینا بعضی جمله‌ها رو باید به عنوان کلمات قصار به بچه‌ها تو مدرسه‌ها یاد داد. میگه سلاح که ابزاری نامبارک است در دست جنود الهی مبارک می‌شود. خیلی جمله قشنگیه. یعنی ما اساساً سلاح و جنگ رو نامبارک می‌دونیم. ما ضد جنگیم، ما ضد خشونتیم، خون یک از دماغ یک کسی نباید خون بیاد. اما در برابر جبهه باطل سلاح که ابزاری نامبارک است در دست اهلش جنود الهی بس مبارک و ارزشمند می شود. در سایه همین سلاح بهشت به دست می آید، چون این سلاح دشمن جهل و قاتل بیداد و سلای آبادی است. بعد شروع کرده عواملی که تو عملیات نقش مثبت یا منفی داشتن یکی یکی نوشته و تحلیل کرده. و حسن باقری هم یک شوخی داره، میگه نفی که اثبات میکند. میگه دیدی بعضی اوقات انسان میخواهد یک خصلت منفی خود را رد کند، عیب خودش را بپوشاند، با همان رد کردنش عیب خود را اثبات میکند. اولا این نکته جالبیه که ایشون و ما رفقای دیگه هم داشتیم که همین کارو میکردن. اینا دفترچه‌ای داشتن که معمولا یا آخر شب یا آخر هفته می‌نشستن اشکالات خودشون بچه‌ها می‌نوشتن. این جزء دستور عملای امام هم بود که مثلا امروز این کارو کردم، این اشتباه بود، اینو جبران کنم فلان و اینا. روزی به یکی گفتن تو عادت کردی به قسم خوردن به خدا هی میگویی فلان مطلب چنین است، به خدا. گفت به خدا دروغ میگویند، من اینطور نیستم. بعد میگه که حالا آن روز برادر حسن باقری میگفت بیا برو برای بچه‌های آلفا آلفا صحبت کن، به شرطی که هی نگی ای بابا ما که نمیتونم. میگه هرچی به ما میگفتن برو، میگه ما که نمیتونیم این کارا بکنیم. میگه حسن باقری گفت برو برای بچه‌ها صحبت سخنرانی کن، به شرطی که نگی ما که نمیتونم. به برادر حسن گفتم من کی گفتم اونجوری؟ ما گفتم ما که خوب نمیتونم. بچه‌ها زدن زیر خنده. بعد میگه ولی اگر باور کنیم که المؤمن مرآة المؤمن و قبول کنیم که وظیفه داریم در جهت اصلاح یکدیگر بکوشیم، آن وقت نیازی نیست که عیب‌های ظاهر خود را کتمان کنیم. چرا عیب خود را کتمان کنم؟ من عیب‌هایی دارم. یه جایی راجع به وحدت سوری و حقیقی میگه وحدتی که الهی نیست سوریه، دروغه. آدمایی که کنار هم بدون انگیزه الهی فقط برای منافعشون جمع میشن اینا ادای وحدته. لبخندا همه دروغه، مصنوعیه. سر منافع سر همدیگر میبرن. میگه تنها عشقی که واقعا حقیقی است یه عشقیه که ما توی مبارزه میبینیم، تو جبهه میبینیم. عرفان رو ببینید، وقتی سراسر قلمرو ظهور را که این عالم ماست در نظر بگیریم، میتوانیم ادعا کنیم هستی ها از وحدت اصل و مبدأ خود الله هرچه دورتر میشوند، مراتب هستی هرچه دورتر میشود، دیدگاه صدرایی و اینا هم تر میکنه، هرچه از اصل و مبدأ وجود خود دورتر می شود، کمیت و کثرت آنها افزوده می شود و از شدت و کیفیت آن کاسته می شود. ولی در عالم جوهر هرقدر از قطب ذاتی فاصله می گیریم به یک معنا به آن نزدیکتر می شویم. از کیفیت محض چه چیز سرچشمه می گیرد؟ به کمیت محض، که حالا اینا رو نمی خوام همشو بخونم، این تیکش منظورمه. اینو گوش کنید، میگه که وحدت سوری، وحدت ظاهری مادی برای آن که ممکن گردد مستلزم موجوداتی است که از کیفیات عاری شوند و به آحاد عددی صرف تنزل کرده باشن. اما این چنین وحدتی در قلمرو به انسانی چه خواهد شد؟ بعد میگه که فرق اینجا و آنجا. آنجا وحدت ها سوری هند. افراد به صورت آحاد عددی تنزل کرده هند. اینجا وحدت ها حقیقی است. افراد به خدا که مبدع وجود و حقیقت است نزدیکترند. لذا با هم نزدیکترند. اینجا وحدت ما دیگر سوری نیست. چنین چی گفت؟ میگه چون اینجا بچه ها همه هدفشون خداست، به خدا نزدیکتر میشن، لذا واقعا به هم حقیقتا به هم نزدیک میشی. چون منشأ و حقیقت مطلق یکیست، وحدت حقیقی اینجاست. قلبامون هم واقعا به هم نزدیک میشه. اینجا وحدت سوری نیست. اینجا بچه ها با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. میخواهند به زندگی حقیقی و به وحدت حقیقی تر دست یابند. اما آنجا با زندگی دست و پنجه نرم میکنند تا به مرگ بنشینند. اگر هم وحدتی دارند، وحدتشان سوری و زوری است. این است فرق جبهه جهاد در راه خدا و جبهه زندگی برای مرگ. یه جا میگه من نشسته بودم با خودم حرف میزدم، دیدم بچه ها پچپش میکنن، میگن فرودی موجیه. بعد میگه که راست میگن، من موجیم. میگه نشسته بودم با خودم حرف میزدم، میخواستم برایت از رنجها بگویم، گفتم چه تأمین در برابر آینده است؟ آینده ای که از روی حساب ظاهر اگر بنگرم به چه چیز و چه کس آن میتوانم اعتماد کنم جز یک قدرت، الله. برای گفتن دردهایی که بر انسان رفته است به آلهه و خدایان نیاز گفتن، به دیگران پیش نزد دیگران نالیدن، کسانی که از تو ضعیفترن، اینا میگه چیز نیست. بعد میگه اون چی که میخواستم بگم این بود. بعد نشستم دیدم خودم دارم با خودم یک ساعت مثل دیوانه ها حرف میزنم. زیدی متوجه این عمل شد، به یکی از بچه ها گفت که فلانی موجی است. چه کنم، دست خودم نبود. در مقاطعی از زندگی لازم است انسان موجی باشد. بله من موجیم. خب دیگه ما اینم آخرین صفحه که وداع میکنه. میگه که گفتم از بین پرندگان کدوم رو بیشتر دوست داری؟ گفت مرغ عشق رو. از بین گیاهان چی؟ گفت عشقه، گیاه عشق رو. گفت از چه درسی بیشتر استقبال میکنی؟ درس عشق. از تمام آنچه برشمردیم کدام را بیشتر دوست میداری؟ گفت عشق. وداع با آخرین سحر. السلام علیک ای آخرین سحر. خدایا تو خود سحر را نجاتگاه خواندی و نجیناهم به سحر. من قدر سحرهای تو را نشناختم، اینک الوداع را میخوانم. وه که چه زود گذشت، ماه رمضان تموم شده بوده. وای اگر بخشیده نشده باشم. رمضان گذشت و من از خود نگذشتم. دوستان از بهترین ها از خود گذشتند. مسعود توکلی، مهدی شوشتری، کی 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 کی، برادرانم از خود گذشتند. از سفره ظاهر تو در این ماه بر سفره باطن تو حضور یافتند. برادرانم روزیخوار خان خصوصی تو شدند. این آیه کریمه که به شهدا نگید اموات بل احیاءون چی؟ عند ربهم یرزقون. امام تو تفسیرش میگفت که بعضیا میگن احیاءون عند ربهم، بعد یرزقون رو جدا میخونن، در حالی که احیاءون عند ربهم شامل همه است، نه فقط شهید. اما اون خصوصیتی که تو این آیه برای شهیده اینه که یرزقون به اندالله به یرزقون مربوطه. یعنی بل هم احیا، شهدا زنده اند. خب بعد چی؟ اندالله یرزقون، اند ربهم یرزقون. بعدم نمیفرماد الله ربهم، میگه ربهم یه خصوصیتی که اینا رب اوناست، یعنی رب الشهدا. ببین میگه رب شهدا، شهدا اند رب شهدا یرزقون. این دقیقاً یعنی یک میهمانی خصوصی خداوند فقط برای شهدا اختصاص داده. غیر شهید هیچ کسی بر اون ضیافت هیچ کسی راه نمیدن. این آیه قرآن میفرماد خدا یک مجلس ویژه شهدا داره، عند ربهم، که فقط خداوند طرف اوناست. و میگه خدایا من از تو میخوام، از خدایا از گناهان من بگذر و کمک کن از خود بگذرم و به تو راه یابم. این آخرین فرصت را قرار بده که من این شب قدر میگه از تو یه چیز میخوام، شهادت رو میخوام. خدا به این شب قدر من خواهشی که از تو دارم شهادت بدین گونه و با این حال و این سیر در غروب ها همه رنج ها و بغرنج ها نیست می شود. ما ایم و همه هستی، ما ایم و درک زیبایی، ما ایم و ابدیت، شناوری در ساحل بی ساحل هست های هست، و هرچه هست نمی دانیم. اینقدر هست که آرزو دارم این مسیر را با همه طلوع و غروب های زیبایش ترک نگویم، در ساحل سفیدش تن بشویم، در معبد خورشید گونه اش بیستم و بر حماسه انسان های حسین گونه اش نماز بگذارم. شاید دیگران تعجب کنند این چگونه هفت شهری است که نه عطار طی کرد و نه حاجی دیده. و اینا رو راجع به مرگ باوری و معاد باوری که من تیتر زدم، راجع به انواع اقسام مسائلی که یه آدمی که اهل فکره، هم اهل عشق، هم اهل فکر، هم اهل درده، به اینا میاندیشه و راجع به اینا مینویسه. میخواستم خواهش کنم جوونا اینا اولا ویراستاری بشه، چاپ بشه حتما، و هر کمکی هم از ما دوستان برمیاد در خدمتیم، همه کمک کنن و در اختیار بچه ها قرار بگیره که با این بچه ها و این نسل که این کار عظیم رو صورت دادن آشنا بشه. السلام علیکم و رحمت الله.